بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد مسئله برزخ و بحث قیامت از حدود ادراکات عادی بشر خارج است و جزء مسائل غیب است که در اول قرآن آمده است الذین یؤمنون بالغیب مردمان با ایمان کسانی هستند که به غیب معتقدند و کلام پیغمبر راستگوی را در اون اموری که علی الظاهر درک نمی کنند باور دارند و روی این حساب قرآن شریف در مسائل غیب دین که یکی از راه است خدا و مبدع و یکی هم مسئله قیامت خیلی سخن گفته است و حتی بحث جهان بعد از مرگ و قیامت از مباحث دیگر غیب در قرآن بیشتر آمده است. من خودم شخصا حساب نکردم اما در یک کتابی خوندم که نوشته در قرآن 1400 آیه در بحث‌های مربوط به معاد آمده است و این خیلی عدد عجیبی است. مثلا تمام احکام و آیات احکام در قرآن 600 تا تمام آیاتی که برای مطالعه کتاب حکیم و آیات هست در توحید در حدود 800 تا ولی وقتی به آیات معاد رسیده 1400 آیه آورده است. برای اینکه این مسئله غیب عجیبی است و برای اینکه مردم بدانند اساسا اسلام به مبدا و معاد بیش از هر چیز تکیه کرده است و بعد مردم در جهالت وضع مردم خونه که قرآن میگوید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. مردم فقط ظاهری از جهان خلقت میبینند، ظاهر دنیا، زراعتی، تجارتی، ادارهی، زندگانی، خوراکی، زن و فرزند. این مسئله محسوس در نظر مردم خیلی آشکار است اما به مسائل غیب و جنبه معنوی توجه ندارند و از اون غافل و بیخبرند. به خصوص اگر مسائل غیبی یه مقداری بعید به نظر بیاد در آیات معاد کسانی آمدن استخوان مرده آمدن مقابل پیغمبر، آیا این موجودات باز زنده می شوند؟ باز حیات پیدا می کنند؟ قرآن دیگه قل یحیی الذی انشأها اول مره. این از اون حرفای عجیبه، میگه شما زنده شدن مجدد این رو تعجب میکنید؟ آخه دست بخشای بیشمار اصل قانون حیات رو چی میگید؟ چطور شد موجود زنده پیدا شد؟ این جوابش چیه؟ وقتی شما از نظر علم مخصوصا با علوم امروز میگن یک روزی کره زمین گل آتش بود، یک ماده مضاد، علت اینکه کره زمین و همه کرات کرویه برای اینکه در آغاز مایع بوده و شکل طبیعی برای مایع گرده، قطره چکونه بگید تا فشار بدید قطره کروی خارج میشه. لزا همه اجناب کرویه، یه کره مربع نداره. اون وقت در محاسبه های علمی میگن الان در مغز زمین این مواد مذاب عجیب که گاهی آتش فشانی میکند چندین قریه رو زیر مواد مذاب سوزان نابود میسازد. پس یه روزی تمام کره آتش بود، پس حیات نبود توش. در کتاب میخوندن نوشته اولین باری که اکسیژن و هیدروژن به هم آمیخت و این دوتا گاز ترکیب شد و آب پیدا شد، دریاها نمیتونستن بیان رو زمین، وسط هوا و زمین بودن. دریا سرازیر میشد به جاذبه زمین، حرارت زمین تبخیر میکرد برمیکرد. هزارها سال دریا در کجا سرگردان، خیلی از پایین ایسی بالا تا میاد پایین بخار میشون گردیم. خب آب موجود زنده نبود، میگه قل یحیی الذی انشأها اول مره. تو چرا رو اصل حیات مطابقه نمی کنی؟ مگه نمی بینی تمام دنیای دانش روی پدیده حیات مونده و مبهوت و متحیره؟ اون قدرتی که در آغاز پدیده حیات به وجود آمد همون قدرت و نیرو دو مرتبه آدمی دهد. ولذا در قرآن یک قسمت مهم برای نشون دادن معاد و احیاء موتا به خوییدن گیاه مثال می زند. و چه مثال قشنگی، علف دماغ داره مرده زنده می شود، نمی بینی؟ یک مرتبه فصل بهار خرمت خرمت علف و سبزه و گل و گیاه، اینا چیه؟ همه زنده. قبلا چی بودن؟ همین عناصر مرده، آهن زمین، فسفر، کلسیوم، مواد طبیعی، گاز مرده در هوا، نور مرده شدن زنده. این یه مسئله است. منتهای مراکب ذهن برای توجه کردن یک قطری بعید میبینه، لذا عقب میکشه. حتی به شما بگویم که در صدر اسلام کار به جایی رسید که در بحث معاد مردم گرفتارشون مادی پیغمبر رو رنگ نجرون کردن. اون وقت خود قرآن داره آیهی که الان براتون خوندم میگه قل انما اعظکم بواحده، من یک سخن با شما دارم فقط، ان تقوموا لله، برای خدا فدا شوید، برای خدا یک حرکت روحانی پیدا کنید. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه فکر کنید پیغمبرتون دیوانه نیست. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پیغمبر داره شما را از سردار خطرناک مسلم میترسانه، منتها به نظر شما بدید میاد. بعد از پیغمبرم در زمان عینه الان هم همینطوری، الان مردمی هستن مؤمن کامل، مردمی هستن عقلی دارن، اگر خیلی ایمان نداره فکر میکنه میگه خوبی یه مسائلی نیست، عقل که نمیگه محالی، من چطور بتونم بگم نه، متوقف میشه. اما ممکنه در نظر بعضیم بدید بیاد، افسانه بیاد، قرآن هم میگه اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، صحنه قیامت به نظر مردم دوره ولی ما اون را خیلی نزدیک میبینیم. حالا در هر حال وقت معاد عالی ترین بخش برای اجرای قوانینه. امروز دنبال قضیه عالم برزخ یه مقداری باز براتون صحبت میکنم که انشاءالله از فردا مسئله بحث معاد را که مسئله انقراض عالم و دوباره ساختن عالم، اون رو براتون از فردا انشاءالله آغاز کنم. یک روایتی است از پیغمبر اکرم، میفرمود الناس نیا الا ماتون تبا، مردم خوابند وقتی بمیرند بیدار شوند. این تشبیه خیلی عالی مطلب رو بیان میکنه. در انسان خواب خصوصیات زیادی است، همه اون خصوصیات رو به بیاناتی میشه در بحثمون راه بدیم، اما من بعضیاشو میگم. اول مطلبی که به شما عرض میکنم این است، انسان خواب از واقع و جهان بیدار غافل است، به مصلحت خود عمل نمی کند، گاهی به ضرر خود عمل می کند، گاهی به ضرر بچه عزیز خود عمل می کند، اما خواب است و نمی فهمد. در عمق خواب فرو رفته، یه مرتبه تعدد تمدد احساب می کند، با لذت می زنی، لامپا رو می اندازی، نفتار ریخت، اتاق آتش گرفت. این در خواب عمیقه، یک بخش شدت بود خفت و آفت بیدار میشه، میبینه تمام اموال گران قیمتی سوخت، قالیچه خرک و ابریشمش رفت. چرا؟ خواب بود. آیا اگر بیدار بود این عمل رو انجام میداد؟ نه، خواب بود، به ضرر شریح خود ادرام کرد. این یک. دو، یک بچه دارد، شیرخواره، دو ماهی، به جانش خسته، اما خواب است، میغلطد، با لحابی که به خود پیچیده میغلطد، میفتد روی بچه طفلک دو ماهی، بچه تفلک خفه می شود. این در خواب عمیق خوش است، اما بعد که بیدار می شود، آه بچه عزیزم را خود من خفه کردم، من روی بچه‌ام افتادم، این اقتضای خوابی. پس آدم خواب قفلت دارد از جهان بیداری که بر ضرر خود اقدام می کند. این یکی. دوم، در خود عالم خواب اسیر تخیلات، خواب می بیند میلیون ها مال پیدا کرده، سه طلای مشکوک دارد. خوش، خیلی خوش. چرا؟ برای اینکه آدم خواب نمیدونه که داره خواب میبینه. آدم خواب خیال میکنه داره واقع میبینه. چی میفهمد خواب میبیند؟ وقتی بیدار میشود. پیغمبر میگه مردم خواب خوشند، همین مسائل آبی، من مقام دارم تو نداری، من پوز دارم تو نداری، من عنوان دارم تو نداری، از خیال صلحشان و جنگشون و از خیال نامشان و ننگشون، این من حیات و دنیا لحب و لعب و زینت و دماغ و تکاسم، همینطور به اینا خوشه. اما چه متوجه میشه وقتی بیدار میشه؟ وقتی بیدار میشه مثلا خواب، من چی خوش بودم که میگفتم 50 میلیون تومن دارم؟ که چی؟ این چی بود؟ این چی بود؟ خدا شاهد برادران، گاهی من یه مسائل خودم یادم میاد از این دوران کودکیمون که میبینم عجیب آموزنده است. بعد از مطالب و جز همونجور به زبان خودش بگیم نمیتونه مطلب ادا بکنه. ایام که ما بچه بودیم، 3-4 تو بازی بود تو بچه ها، یکی میگفتن جفتک 4 کش، یکی میگفتن اکر 2 چر، یکی حدس بودو نیاد. آب بازی حدس بودو این بود با یک یه تیله قلقلی درست میگردیم با انگوش میزدیم بعد بودیم حسار بود. مادر خیلی مواظب لباس ما بود که کثیف نشه. آی لباس پاکیزه تن ما میکرد، ما میرفتیم تو کلاه باش. اون وقت بچه ها میومدن، چه وقت ما خوش بودیم وقتی حسه بلو میبردیم. چند تا حسه بلو بردیم؟ 40 تا حسه بلوهای گلی کثیف آنده. ما در عالم بچگی نه گلو میدیدیم نه کسافت، و با یک عشقی که هسته رو بردیم اینه میریختیم تو این چیب پاکیزه میومدیم خونه. ما خوشحال که هسته بردیم. مادر میگفت وای چیب ما آزوده کردی، اینا چیه؟ ما به عشق هسته بردن، اون به فریاد کسافت. این یادم شما خیال میکنید الان ما چه گروه برمیگردیم یک کسی که بیشتر کاسه میکرده 200 تومن 500 تومن 1000 تومن گرونی و دوزاری و استناف پاره و مسله و نب و خونه خوشه؟ تو خیال میکنید قیلش حسه و نوار بخونه؟ برو پدرم پیغمبر ببین چه میگوید. ما از حس وضو چه استفاده می کردیم؟ او از اولا فقط گاهی لفت رو زفت می شد، مادره یکی رو می شکست، سوزن رو تو نقض فرو می کرد، تو نقض هسته می گرفت روی آتشی، وقتی گداخته می شد روغنش در اومد می مالید به اینجا. یه دونه نقض هسته برای درمان استفاده می شد، بقیه رو می ریخت تو خاکروبه ها. ما بی خودی خوش بودیم. مگه پولی که گیرت میاد جز مصرف زندگی و عزت فایده دیگه داره؟ اونی که لباس بشود، غذایت بشود، شرفت بشود، عادلت رو حفظ کنه. و الا بقیه جز توهمی میگه من مهمم. شما کی هستید؟ من کسی هستم که تو مسجد سلیس الله نشستم خواب که حساب جاری هست در بانک ملی بازار یه دو داره با 400 تا صفر. من خیلی مهمم. برو بیچاره، سر یه 2-4 تا صفر معتلی چه استفاده میکنی؟ در حد خوردن و پوشیدن و نوشیدن. من مهمم. چرا مهمی؟ 50,000 درخت تبریزی و چنار در آذربایجان دارم. به تو چه درخت ها؟ درخت ها خودشون قضان میکنن، خودشون برد میدن، مرگا درد میشه میده. تو مسئله رئیس الله باید به خواهد بندگی؟ تو چه؟ من مهمم. 10,000
دفتش میزنن این اینجا باد میکنه.
از خیال صلح شاه و جنگ شد و از خیال نام شاه و ننگ شد. همش خیال. گاهی گفتم اون این بعد یه جمله محسن گاهی تو مسجد مجد اتفاق افتاده گفتم. یه وقتی ایام درشته بود من با درشته از جلو مجلس رفتم رد می شدم، یه وکیل پیاده شد خوشش اومده بود از اون مقامش، اون دوتا نظامی دمی در تفنگا رو گذاشتن به دما، پاها رو کوبیدن به هم، اینم متصدر معادانه کلاهی تکنده داره تو من دیدنش سر تا اتفاقا تو مسجد من شما دو بنشسته بود مجلسی بود پلو من نگاهش کردم گفتم دیروز آقای بچه خیلی کیف کرد. گفت کجا بودم؟ گفتم از اون در مجلس رد میشتن پیاده شدی اون تفنگا رو پاشنا رو زد به هم تفنگ گذاشت دماغش خیلی کیف. گفت من در متشکر. گفت چی؟ گفتم چی رو متشکر تو خیال میکنی من بیخودی دارم بهت میگم؟ این چیه؟ گفت چی آقا؟ گفتم چی رو کیف کردی؟ این حرف ملاس میگه از خیالی صلحشان و جنگشون و خیالی نامشان و ننگشون. خیال. گفتم آقای وکیل اون دماغ سربازه که چیزی نیست، به خدا اگر تمام کوههای دنیا رو خمیر کنن یه دماغ بسن ببین چی میشه. تمام درختای چنار دنیا رو خمیر کنن یه بندق تفل میشه. تمام آهنای دنیا رو آب کنن یه دونه تفنگ. اون دونه رو به اون پاشت بندق تفنگ ببندن رو اون دماغ برای احترام تو بذارن یه شه فایده نداری. به نفع مردم کاری میکنیم، اقامه حق و عدل میکنیم، زیر بغل افتاده میگیری، در مقام حمایت مظلوم هستی. اگر هستی صد هزار آفرین بر تو، اگر نیستی برو قصه بخور. اون وقت علی ابن ابی طالب در منزل دیوار نشسته بود نعلش رو از بیزد عبدالله ابن عباس افسر ارشد آمد آقا گفت عبدالله این نعلین من چقدر می ارزد؟ گفت هیچ. گفت خدایی که پیغمبرش رو به راستی فرستاده حکومت کردن من در بین شما به قدر این نعلین نمی ارزد مگر من اقامه حق کنم، دست مظلومی را بگیرم، ستبی را برطرف کنم. اگر خدمت نباشد چی علی خوش باشد که من امامم شما امت، من امیر المؤمنینم شما ملت. این برای علی لذت نداره. خب پس برگردم به عبدم. در عالم منام دو مطلب مسلم. مطلب اول این که انسان خواب از واقعیت های خارج خودش بی خبره، چراغ رو می اندازد، اتاق را می سوزاند، بچه خود را خفه می کند، نمی فهمد. یکی در عالم منام مناظری رو می بیند در حال خواب نمی فهمد. تخیله وقتی بیدار شد می فهمی. پیغمبر اکرم می که شما الان تو دنیای خوابید، همه خواب. کی بیدار می شید؟ وقتی بمیرد می شید. وقتی می میره پرده ها عدم میره، به عالم واقع میرسه، اون وقت بیدار میشود و متنبه. اما یوم یتذکر الانسان و انا له ذکرا، یه روزی بشر بیدار میشه که دیگه فرصت رفته، موقع گذشته و دیگر جای تفکر و تدبر و مطالعه براش باقی نمونده. سؤال: آیا می شود قبل از من که مردم بیدار شوند؟ جواب بله. سؤال: چی بیدار می شود؟ کسی که گوش به سخن بشنوید. الان قرآن دارد میگوید قل پیغمبر به مردم بگو انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا. من یک کلمه دارم از این خواب غفلت برخیزید و از این بیخبری قیام کنید و برای خدا برخیزید، هم به عنوان شأن فردی هم به عنوان شأن اجتماعی. ثم تفکروا، بعد عقلاتون رو به کار بیاندازید، افکارتون رو به کار بیاندازید. اگر کسی با ندای انبیا در دنیا پیدا شد، مجرد چه امتحانی فشی شود و دائزش رو عمل میکنه. اگر پیدا نشد، مرد به جمع اونا پیدا میکنه. اونی که بیدار شده و وظایفش رو انجام داده، وقتی میمیرد از خوشحالی میگه یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش دستگان من میدونستن از مقام من آگاه بودن، میدونستن من مشمول لطف و عنایت خدا شدم. اما اونی که بیدار نشده بود تا میمیرد و وقت میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما تركت، خدایا مرا بد گردون، من دیگه متنبه شدم، میگه کلا گذشت. این مجلس ما مجلسیست که پیام پیامبر برسد و حضار مجلس که امیدوار همه دلای پیغمبر بیدار باشید بیدار تر بشن و به وظائف روحانی و معنوی خود آشنا تر گردید و بدونید آقا اگر با من بکنید مسئولیت اون رو متوجه میشید. ما آزاد میشید، ما وظائفی به عهده داریم، اگر این وظایف رو در مقام اول انجام ندیم مسئولیم، قدم به قدم از ما مؤاخذه میشود. حالا درباره این انتباه و بیداری چند قسمت رو امروز به عرضتون میرسانم. یک قسمت دیروز عرض کردم که خاطرم هست روایت دیدم که روح بعد از مرگ در سوم و پنجم و هفتم توجه مخصوصی به بدن می کند. اتفاقا دیشب در ضمن مطالعه نمی دونستم روایت رو کجا دیدم، ولی در ضمن مطالعه پیدا کردم که اصلا روز این چند مردم سیوم میگیرن و هفته میگیرن، شاید رو همین حساب باشه که اصلا روز سوم مرگ و روز پنجم مرگ و روز هفتم مرگ توجه محسوسی جان به بدن دفن شده عزیز محبوب خود دارد. و بعد روایات دیگه میگه اگر برای یک اهدایی فرستاده شود، انفاقی، کمکی، پوشوندن برهنهی، گرسنه سیر گردنی، یک هدیه برای روح میبرد و او در اون موقع شاد میشود. قال رسول الله اذا حرج روح من بنی آدم و مضى ثلاث ایام، روح که خارج شد و سه روز گذشت، روح میگوید پروردگارا به من اجازه بده حتی امشی الایتت، به ملاقات بدنم بروم. میآید ای بدن بیچاره من، ای دوست عزیز و رفیق 70 و 80 ساله من، آیا دوران زندگی یادت می آید؟ بعد می رود پنج پنجم میاد، هفتم میاد، در هفتم زر شدیدتر و خلاصه دیگه بدن رو به تلاشی شدید میرود. ولی از شب اول قبر که یک روایت از پیغمبر است شبی مهمتر از لیلت و دفن از نظر حالت میت نیست و این هفت روزه روح و بدن یه جور ارتباط و توجه مخصوصی دارند، یعنی روح به بدن متوجه هست و بیاد روزگار علاقهش متأثر. این یه قسمت. اما قسمت دیگر، این قسمت را که میگم خیلی بشتم تمام کسانی که حاضرید دقت کنید، خود دانید و مدارید روایات. اولا دیروزم اشاره کردم از امام میپرسند آیا ارواح گذشتگان به دید بازماندگان میروند؟ امام میفرماید بلی، روزی اشکار، بعضی یک روز نه یک روز، بعضی هفته یک بار، بعضی ماهی یک بار، بعضی که این بسته به ارزش معنوی و مقام روحانی روح است. پیغمبر اکرم نشسته، اصحاب پیغمبر نشسته. کسی این مطلب رو از پیغمبر سوال کرد در باب آمدن روح، پیغمبر در جواب فرمود میان توجه میکنند به آمدن معنوی و روحانی به بیتشون علاقه داره. گفتم علاقه روح در زندگی چطوره؟ بعد از مرگ اینه، شما یه وقت یه خونه ای رو مالک بودی، بعد فروختی، چند دست گشته، هر وقت تو خیابون رد میشید بی اختیار خونه رو نگاه میکنید، یه علاقه باقی مونده. مگه میشه علاقه نباشه؟ خصوصا وقتی مرگ نزدیک باشه و تازه اتفاق افتاده باشه. میگه روح میآید و به همون زبان معنوی میگوید عنایت کنید به لبی کانفی عیدینا. میگه به اون سرمایه هایی که مال ما بود، خونه مال ما بود، قاضی مال ما بود، قاضی که مال ما بود، نقاضی مال ما بود، منتقل شده به شما، عشق بردید شما، یه تفضلی به ما بکنید از اون که در دست ما بود. کانفی عیدینا والغی والحساب علينا والمنفع لغيرنا. الان عذابش مال ماست، حسابش مال ماست، مسئولیت مال ماست، عذابش مال ماست، منفعتش مال شما. یه تفضلی به ما کنید، یک یادی از ما بکنید. و ینادی کل واحد منهم الی اقربائه، روحی به بستگانش فریادی میزند، ندا میدهد به ما عطوفت کنید، به درهم او رقیقم او چسمه، پولی، انفاقی، لباس برهنهی، کمکی به بینوایی. اینجا دقت کنید حرفای پیغمبر، اینجا پیغمبر نمیگه میت میگه دین ما رو بدید، نمیگه بدهی مردم رو بپردازید. اینجا الان این حدیث پیغمبر داره صحبت میکنه در باره براتی که مستحب رو عمل نمی کنن، به یاد پدرش یک افطار به روزگار مسلمان نمیدهد، به یاد پدرش یک یتیم برهنه نمیپوشاند. مال این حال مستحب داره، واجبش تو متن حدیث صحبت واجب نیست که بگه قرض گنا رو چه ندادی، چرا پول مردم رو که باید بگیری مال رو از اصل مال خارج کنی چه ندادی. درهم او ردیف او چشم هست. اون وقت قال الرابی، این کسی که یکی از این افرادی که با پیغمبر نشسته و حلقه زدن دور پیغمبر، یکیشون که راوی حدیث قال الرابی، ثم بکى النبی، پیغمبر گریه کرد. ما هم با پیغمبر گریه کردیم. فلم یستطع النبی ان یتکلم من کثرت بکایه. این پیغمبر گریه کرد که دیگه حرفش رفت، گریه به پیغمبر دیگه امان صحبت نداد. حضرت فرمود این برادران شما هستن، این پدران شما هستن. فصارو ترابن رحیمن بعد سرور و نهیم فینادم بالبلد و صبور علا کفته. میگه اینها بستگان شما، اینا برادرهای شما هستن، روزگاری نعمتها داشتن، قدرتها داشتن، نگاهها داشتن و الان با میلا و الویلونی میگویند بر خودشون یبولون یا ویلنا. میگه این صاحبان مالها میگن ای وای بر ما، لو انفقنا ما کان فی ایدینا فی طاعت الله و رضاه ما کنا نحتاج الیکم. اگر اون روزی که قدرت مال ما بود، اختیار ما بود، ما در راه حق قدم ها برمیداشتیم، امروز گدای شما نبودیم. حیر جبون به حضرت و ندامه با قصه و قرم برمیگردن. تو خود دنیا میشون یه شعری هست میگه انان ماد خودت را به دست قیل مده، که حق خود طلبیدن کم از جدایی نیست. گای پول دلت به دست قیل صبح دارید جرده این نیستن برو عزمه چه بیان. آقا چه بیچاره این سن میشود، چه بدبختی. حالا تازه تمام این روایت مال کسی همه کارای باجم شو کرده، همه نه صحبت زکات، نه صحبت خمس، نه صحبت دین، نه شهادت، نه صحبت خیر. اون وقت حالا بدبختی رو بین از خیر بگذاریم. مرده 1,000,000 تومن داشته، 200,000 تومن بدهی به این به اون به اون به ضعیف به بینوا، یا نگفته و مرده، یا گفته و براق ندادن. اونجا چقدر تأثر و چقدر بلا برده. اما در یک حدیث دیگه این مطلب رو میگه، مطلب دیگری که اینم با یه جمعه بحث امروز، جوانهایی که پدر دارید و مادر دارید، به احترام، به حقوق، به حدود اونها برای رضای خدا توجه کنید. کسانی که پدرهاتون و مادرهاتون مردند، مغرور نباش که در زندگی پدر و مادرت من راضی بودند و همچنان این رضایت ادامه دارند. نه، این حدیث رو براتون میخوانم و این یک اعلام خطریست برای افراد از باب این که وظیفه را بدونن. این رجل لیموت والده، باباش میمیره و هو آب لهما، پدر و مادر از این پسر حق ناشناس بریدند، او را آب کرده، نسبت به اون بیمهرن، گله او را به پیشگاه خدا بردن. سید الله لهما من بعدهما. اما این پسر آب و این که پدر و مادر از او بریدن، بعد از مرگ پدر با دعای درباره پدر، کلمه مسخرت درباره مادر، احسان و انصاف درباره والدین و خدمتهای روحانی بعد از اونها انجام میده، اجل شبه اون ملل باره کسایی که در زندگی آن پدر بود بر اثر اعمال خیرش اینک از پاکان و نیکان شده و خدا او را به اون حساب آورده است. و برعکس، و این العبد، بعضی از بندگان در زمانی که پدر و مادرشون زنده بودند بودن به والدهی که حیاته ما در زندگیشون نیکی میکردن، صبح یمتان بعد بابانه مردن، و وقت اینجا میگه فلا یقضی انهما دینهما، دینای بابانه رو نپرداختن، برای اونها استغفار نکردن، فکتبه الله آمن رجل الله تصمیح شود پسری دختری در حیات پدر در حیات مادر مورد کمال علاقه بودن، اما بعد از پدر و مادر چون حقوق او رو نپرداختن و وظیفه رو انجام ندادن مورد گله و شکایت و همون بدبینی به تمام محنت کلمه شدن. این یک بحث. من به فضل الهی خیلی امیدوارم، در این چند روزه بسیار تلفن کردم، افراد مختلف در مراحل مختلف، مخصوصا بعضی ها با یک خلوص، با یک صفات که آقا وظیفه چیه در زندگی که انسان برنامه بعد از مرگش گرفتار عذاب و سخط خداوند نباشد. گفتم تمام برنامه در زندگی دو مرحله است: یک، حقوق خلق، دو، حقوق خدا. اما حق خدا مثل نماز، مثل روزه، مثل حرمت شراب و امثال اینا، گناه را باید اجتناب کرد، فرائض را باید به جای آورد، ولی خدای ارحم الراحمین اینقدر مهربان است که با لطف و توبه عذر را میپذیرد. اما بپرهیزید از حقوق مردم، از مال مردم یا عرض و شرف مردم. اون بلایی که آدم رو بیچاره می کند مال مردمه. اگر به مال مردم آلوده در پراسون کم دادن، معامله، خودعه، تقلب، کلاهبرداری، غیبت، تهمت، فحش، پردهدری، اضطراب، تمام اینا مال مردمه. اگر سعادت بخواید باید حساب مردم رو حفظ کنید، و این حساب مردم رو حفظ کردن بدهی داری و میدانی مالکیش بده. من حیفم میاد ملکم رو بفروشم، طلاق رو بفروشم، انگشترم، این حیفا رو بذار کنار، مال مردم رو تا دیرار آخر بده. اگر مالی بشه نداری و نمیدونی چیه، در زمانی اتوبوسی ماشینی سوار شدی کرایه ندادی، یادت رفت بگی اونم نگرفت، نمیدونی مالکی بچه بودی، یه تبچشی دور گرد میرفت تنه زدی، میوه شو ریختی، جنسشو خراب کردی، بچه بودی در رفتی رفتی دین شهر. اینا بدونید اگه خونه مستجری بچه 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله شیشه اتاق صابخونه رو بشکنه، اگه بابا انداخت بر این گزمه، ولی پسر جان اگه بابا ننداخت و گلدوری کرد، خب بچه بود چه کرد به من چه؟ بعدم پشتید اومدید، حالا که بزرگ شدی دینش مسلمه، منتها گناه ندارید. چون اگر آدم بزرگ اندر شیفته فتاق کسی را بشکند، یک زمان شرکی دارد، یک گناه تطرف در مال غیب و ایزا بچه گناه نداره اما دینش محفوظه. خب میگه آقا اون شیشه رو قدیون هم در قدیونه، من به کی بدم؟ من که نمیدونم کیه. اون چرا که خبر نداری معادل اون مبلغ مظالم عباد به فقرای مسلمان ها بده بده یا به صاحب ها اصلا ما که یادت نیست. یکی از هر پایی رو که از من حتما توجه بفرمایید به جا و به موقعه اینه وضعیت های بی خودی و تشریفاتی رو بریدید سنگ مرمر روی قبرم 3000 تومن اینا رو بذار، قسمت اعظم رو بگو مظالم بدن همه ما آلوده. مظالم معنیش پولی رو میدید برای حقوقی که به بندگان خدا دارید و مدیونی یه تومن در تومن پنج تومن یادت رفته یادت نرفته تو حسابشو نداری خدا حساب داره. حقوق مردم رو خیلی حفظ کرده بید خیلی زیاد و بعد در باد ارز و شرف مردم زبانمون رو نگه نداریم، بارمون رو سنگین نکنیم، دنبال دیگران بس نگوییم، پرده مردم را نداریم. به خدای عالم عذاب حقوق مردم بسیار مشکل تر است از گناهان مربوط به خدا. خدای ارحم الراحمین عفو می کند، ممکنه ببخشد، مال مردم چی؟ اول از حالا تصمیم بگیری زمان تو مورد منم همینطور به شما نمیگم، من به خودم میگم، من عفو عفو نیستم به کسی بگم، من به خودم میگم. همه هم که برادرانه داریم صحبت میکنیم، زمان رو حفظ کنیم، خیلی هم حفظ کنیم. در نسبت به گذشته میتونی از کسی استغفار کن، معذرت بخواه، بگو ببخشید. الان همه شما که اینجا نشستید من این جمله رو میگم، اگه به هم دیگه حقوقی دارید روتونم نمیشه به هم برسید، تلفن ناشناخته با تلفن زنگ بزن، آقا یک انسان مسلمانی از تو چند بار غیبت کرده، خواهش میکند تفضل کن و او را ببخش. اگر کسی هم به تو تلفن کرد فورو بگو بخشیدم، نباده بگی چی هستی ها آنم بگو بخشیدم. اگه اونت رو برود گفت نگاهش نکن که خجالت بکشه، سر تو بیاندار به زیر بگو بخشیدم. بعدی های کار ناخون بزنم تو چی هستی دنبال من بس گفتیم بدبخ تو قیبت شدن نمیگذری، تو چطور خواهی بی خود از خدا باشی؟ ارحم ترحم ترحم کن تا مشکل فکر خدا بشی. از حقوق هم بگذرید، هم دیگر را عفو کنید، هم دیگر را ببخشید. الان ماه رمضانیم، واقعا باری تبخ کنید. الان شما اینجا نشستید، من میگویم به همه که اینجا میشنوید و این پیامیست به تمام اون کسی که نوارانی گوش میکنه بعد خدایا من به هر انسانی هر جون حقی که دارم از نظر این که دنبال من حرفی زده چیزی گفته مطابق رضایت نیست خدایا من از همه اونها گذشتم، اما شما هم هر کدوم شما به من حقی دارید، من الان از تو خواهش میکنم شما هم از من بگذارید، بذارید باران سبک بشه، حسابای قدی صاف بشه، راستی حسابا صاف بشه، بزرگ باشید، آقا باشید، با فضیلت باشید، کوشش کنید تا نفس هست حقوق مردم رو تصویه کنید. اگر حقوق مردم تصویه بشه، حقوق خدا زود تصویه بشه. همون که اون مرد گفت، گفت آه حساب خدا میرسه، گفت خدا میرسه، گفت خود خدا، گفت خود خدا، گفت با خدا زود میشه چنان او ارحم الراحمین کرد. و وقت پیغمبر گفت لقد صدق حضرتون، یه کاری کنیم گیر مردم نبره. اینه که اینقدر تأکید میکنم در این حقوق مردم مهمه. بار مصابه کنید الان در هر شعاری که قدرت دارید بکوشید برای این که حقوق مردم تصویه شید. اون وقت مسائل مربوط به حق خودت میدونی و خدا، یک استغفرالله، یک حال ندامتی، یک معذرت خواهی، مسئله کاملا حلیه. اون وقت در اینجا یه نکته بهتون بگم، من چون دلم میخواد اون چرا که از روایات خودم میفهمم با صفای دل با دوستان و برادران به میان بگذارم. برادران، اونی که من میفهمم خداوند خیلی میخواد تفضل بکنه، خیلی زیاد، اصلا اینقدر جنایت داره، اینقدر میخواد تفضل کنه به کوچکترین مستمسک. مثلا در روایت میگوید اگر 40 نفر مسلمان به خدا بگن پروردگارا ما از تو درخواست میکنیم فلان زید را ببخشیم، خدا میگه من حیا میکنم از اینکه این 40 تقاضا را نادیده بگیرم. ولی جان من بهتون بگم در مواقع و مواردی که برخورد میکنید به یه مجلس ترکیب، من این کارو چندتر جاهایی که خیلی اختصار داشته مطلب رو گفتم، به وکالت از طرف مردم این دعا رو کردید. خب الان اینجا یه دعای بکنید، این ما رو میسونید، چقدر ما رو میسونید اینجا جمع شدن رو این منبر، چقدر واحد آمده و رفته و مرده رو این زمین، چقدر مردم نماز جماعت خوندن و مردن و رفتن در این محراب، چقدر امام جماعت ایستاده و از دنیا رفته. من بشه تو عمر خودم یادمه چقدر زیاد، چقدر رفتن بشه. ما الان اینجا عیدی داریم، به همه اونهای دعا کنیم، یه توفه ایش دیگه، شاید یه روزی هم یاد ما افتادم. خدایا من به وکالت از همه این مردم، از تو گفتی 40 نفر نماز آمونن، اینا خیلی جمعیت هم، اینا مسلمون، اینا وردن نماز خوندن، اینا به یاد تو هستن، به امر تو هستن. خدایا از طرف این مردم من درخواست میکنم، بر هر کدومم میخواید واقعا بعد از دعا آمین بگید. خدایا تمام اونایی که در اینجا امامت کردن، تمام اونایی که منبر رفتن، تمام اونایی که اینجا آمدن در نماز جماعت شرکت کردن و مردن، اونایی که پای منابر آمدن و مردن، و خدایا تمام پدران و مادران و جمیل حقوق این جمع را در این ساعت در این رحمت بخواهد. خدایا ما که از اعمال اونها خبر نداریم، تو میدانی اگر در اعمال اونها نقصش و گناه هست، خدایا تو اونها را ببخش و بیامرز. خب بس دیگه، این مقدار صحبت کردم به قدر کافی. حالا انشاءالله از فردا بحث مربوط به معاد و مقدماتش رو آغاز میکنم. حالا یه چند جمله بیاد حضرت علی عبدالله حسین بگم، اشکی بریزید و حالی پیدا کنید و به سلامت برد. حسین عزیز آمد کنار کشته پسر جوانش علی اکبر، جلس علی التراب و جعل یمسح الدم عن فناياه، آمد نشست روی خاک و فنا کرد خون از دندانهای علی پاک کردن برای که خون پاک ازدواج میکند برای اینکه علی زنده است، اگر میخواد وصیتی بکند بکند، اما اینطور که آقا خون رو پاک میکنه هنوز خون تمام نشده، یه مرتبه علی یک ناله زد و جبر گناهترین تسلیم کرد. اون وقت لشکر نگاه میکردن دیدن آقا خم شد، صورت به صورت علی بودن، صدا زد بابا رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها مرد. لا حول ولا قوت الا بالله، اسمك الاعظم یا الله. عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مبدا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قرب سرنا علیک.